وقتتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزارم که با شبکه خودتون، شبکه رادیوی فرهنگ همراه هستید. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه گزینه برتر باشید.
نهمی ها،
دهمی ها، یازدهمی ها،
کنکوری ها،
پشت کنکوری ها،
گامی به سوی موفقیت در گزینه برتر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دانش آموزان عزیز، کنکوری محترم، گزینه برتر شروع شده. کجا این گوش به زنگ هستین؟ امید یعنی این که اگر دانه زندگی 100 بار از دستمون رها شد، باز هم برای برداشتن و به مقصد رساندن آن به ابتدا برگردیم. این بار محکمتر گام برداریم و این بار با کامیاب کیا دربنسری، رتبه برتر کنکور و فارغ التحصیل دانشگاه تهران، مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور و سابقه 10 سال مشاوره تحصیلی و دارای مدرک مشاوره از وزارت علوم. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
به نام حضرت دوست که هرچه دارم از دوست. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم حسینیان بزرگوار و همچنین سلام گرم و پر انرژی به همه عزیزان که شنونده برنامه هستن، به خصوص دانش آموزای کشورم ایران.
سپاس از شما. آقا اگر بخوایم کلید موفقیت رو به ما بگید چیه؟
خب ببینید، به نظر من کلید موفقیت در هر زمینه‌ای، نه فقط کنکور، اینه که ما 3 تا چیز رو باید داشته باشیم که اولیش میشه ایمان قلبی و اون باوری که به خودمون داریم. دومیش میشه برنامه ریزی درست و اون استراتژی که ما برای موفقیتمون تعیین میکنیم و سومیش میشه تلاش و استمرار، که این استمرار از خود اون تلاش مهمتره. چرا؟ چون خیلی ها تلاش میکنن اما برای 1 هفته 2 هفته 1 ماه 2 ماه اون تلاش دائمی و مستمر هست که باعث میشه ما موفقیت برسیم. و اگر این 3 تا با هم و در کنار هم قرار بگیره، قطعا تهش میشه موفقیت.
درود بر شما. امید یعنی بدون خداوند دوستت داره و به تو زمان داده. معنیش اینه که در این فرصت میشه یک کارایی کرد. پس ناامید نباشید، گام به گام قدم بردارید با کامیاب کیا دربنسری و عدد 7 رو به 1571 پیامک کنید. به خاطر بسپرید عدد 7 به 1571. آیا کیا دربنسری، بعض از دانش آموزان عزیزمون سوالی داشتن، میگن ما خودمون برنامه ریزی میکنیم، کار درستی هست؟
خب ببینید، من به طور قطع دارم میگم که دانش آموز خودش نباید برنامه ریزی بکنه. بله. حالا به چه خاطر؟ به این خاطر که ببینید، آن چیزی که برای یک برنامه ریزی اصولی نیاز هستش که اتفاق بیفته، اون اشراف کاملیه که ما باید نسبت به مسیر موفقیت در کنکور داشته باشیم. یعنی چی؟ خیلی از بچه‌ها میگن آقا که در بنسری بارها به ما گفته شده که تو خودت رو بهتر از هر کسی میشناسی، پس خیلی بهتر میتونی واسه خود برنامه ریزی بکنی. بله درسته. بله. تو بهتر از هر کسی خود رو میشناسی، اما آیا مسیر موفقیت در کنکور رو هم همونقدر میشناسی؟ که قطعا نه. پس به این خاطره که وقتی دانش آموز اون اشراف کامل رو نداره، اون تسلط کافی رو روی مسیر کنکور نداره، قطعا نمیتونه خودش برنامه ریزی بکنه. و نکته مهمتر، آن چیزی که برای یک برنامه ریزی نیازه، رعایت کردن تمامی پیش نیازها و هم نیازها هستش. به فرض دارم میگم دانش آموز من میخواد ژنتیک سال 12 رو بخونه و تستش رو بزنه. خب دانش دانش آموز من، تو اگر روی فصل مثلا میگم شیشه زیست سال 11 هم مسلط نباشی قطعا به مشکل میخوری. یا به عنوان مثال دانش آموز من میخواد تست حرکت شناسی رو یا دینامیک رو تو درس فیزیک بله. در کمترین زمان ممکن میخواد حل بکنه. خب تو لازمش این هستش که بری معادله نامعادله تعیین علامت دنباله حسابی هندسی رو از ریاضی پایه یاد بگیری که حالا بتونی تست حرکت شناسی فیزیک رو در کمترین زمان ممکن حل بکنی. خب این نکات چیزی نیستش که یک دانش آموز خودش بلد باشه. پس به این خاطره که دارم اینقدر تاکید میکنم که دانش آموز من تو باید مجری اون برنامه‌ای باشی که در اختیارت گذاشته شده، نه اینکه خودت بشینی برنامه ریزی بکنی و این قضیه رو باید بسپاری به یک فردی که تسلط کافی داره. من به عنوان مثال حالا میخوام بگم خانم مبینا خداکرمپور، دانش آموزی که وقتی تو سال 12 جلو اومد یکی از اون ایراداتی که در کارش بود، چون بالاخره ایراد در کار دانش آموز زیاده، یه چیز کاملا طبیعیه و وظیفه مشاوره که اینها رو اصلاح بکنه، اما یکی از اون ایرادات همین بود که تو سال 12 خودش برنامه‌ریزی کرده بود. وقتی میاد جلو میبینه آقا جان این که من دارم تلاش میکنم، دارم وقت میذارم ولی نتیجه نمیگیرم، خب یکی از همون دلایل همین برنامه‌ریزیه بود که خودش داشت انجام میداد. اما در سال 12 دید نه، برنامه صرفا این نیستش که من یه جدول بکشم درس رو توش مشخص بکنم بگم خب دیگه بسم الله الرحمن الرحیم شروع بکنم به درس خوندن. نه، برنامه‌ریزی یک سری اصول داره که باید رعایت بشه و خب همین ها بود که در سال 12 به خانم مبینا خداکرمپور کمک کرد که در نهایت بتونه پزشکی دانشگاه تهران قبول بشه، چیزی که آرزوی خیلی از بچه هاست. پس رفقای من رو بحث برنامه‌ریزی که مهمترین رکن موفقیتتونه، خواهش میکنم که روی این ریسک نکنید، به اما اگر نسپارید و سعی کنید این قضیه رو به یک مشاور بسپارید.
بسیار عالی. زندگی بدون چالش مزرعه بدون حاصله. پس خودت رو به چالش بکش، مشاوره بگیر و سخت کوش باش. با کامیاب کیا دربنسری عدد 7 رو به 1571 پیامک کن. به خاطر بسپار، عدد 7 به 1571. که در بنسری پرسش دیگری که دانش آموز عزیزمون داره، گفته که من ترم اول معدلم 16 شده و ترم دوم خودم میدونم که چه اتفاقی افتاده، حسابی خراب کردم، احساس میکنم که استعداد رتبه شدن رو ندارم، باید چه کار کنه؟
خب ببینید اصلا همچین چیزی نیست. چرا؟ به این خاطر که اصلا کنکور کارشناسی در هر سرشته، حالا ریاضی، تجربی، انسانی، انقدر چیز پیچیده و سختی نیستش که ما بگیم یه استعداد خیلی خاصی رو میطلبه. نه واقعا همچین چیزی نیست. مثال میگم، ما مثلا تو همون درس ریاضی نهایتا قرار یه انتگرال بخونیم، اونم شاید بله. که دیگه در نظام جدید ما اهمیتی براش خیلی قائل نیستیم، ولی تو میای در دانشگاه بله انتگرال سگانه داری میخونی. یا به عنوان مثال در فیزیک دیگه سخت ترین مباحث میشه همون دینامیک و سینماتیک، تو قرار نیست فیزیک کوانتوم بخونی. پس میخوام بگم در کنکور کارشناسی ما یه حداقلی از استعداد رو نیاز داریم که به نظر من اونا همه دارن بله. اما چی میشه که دانش آموز این احساس رو داشته باشه؟ به نظر من بر اساس تجربه، من بارها دیدم که دانش آموز دقیقاً میره تو مدرسه به خاطر تدریس غلطی که انجام شده یه درسی رو یاد نمیگیره، بعد همون باعث میشه نمره حالا مدرسهش بیاد پایین، معدلش کم بشه و امروز به این نتیجه برسه که نه من استعداد نداشتم که الان معدلم اینه، در حالی که همچین چیزی نیست. خیلی از مواقع من دیدم با یه تدریس درست خیلی از این مشکلات حل میشه، یا از اون مهمتر رعایت نکردن پیش نیازها. یعنی چی؟ من مثال میزنم، خانم سارا صدری دانش آموز خودم داید. این دانش آموز وقتی در سال 12 اومد کارش رو آغاز بکنه، معدل سال 11مش 15 بود، نمره ریاضیش اگه اشتباه نکنم 14، یعنی یک وضعیت کاملا بد. اما وقتی اومد کارش شروع بکنه، من اول از همه اومدم بررسی کردم، دیدم این دانش آموز تو همون درس ریاضی که مشکل اصلیش بود هنوز پایه رو بلد نیست، یعنی تابع مثلثات رو یاد نگرفته، بعد توقع داره الان بیاد حد و پیوستگی و مشتق رو یاد بگیره تستاش هم بزنه. خب قطعا همچین چیزی نمیشه. به همین خاطر ما اول از همه اومدیم پایه رو تو برنامهش قرار دادیم، اومدیم رو ریاضی نهم کار کردیم، دهم رو خوندیم، 11 رو خوندیم و وقتی اون پیش نیازها رو به تسلط رسوندیم، حالا دیدش نه، همون ریاضی که همیشه توش مشکل داشت خیلی داره عالی تو سال 12 جلو میره. و همین ها بود که بهش کمک کرد، همون دانش آموزی که معدلش 15 بود، نمره ریاضیش 14، در نهایت رتبه 51 کنکور شد و تونست دانشگاه تهران قبول بشه. پس رفقای من، میخوام بهتون بگم که همه چیز رو بحث استعداد نذارید، خیلی از مواقع اون به غلط درس خوندن شماست که داره بهتون آسیب میزنه.
زندگی ما با تولد شروع نمیشه، با تحول آغاز میشه. پس درنگ نکنید، ناامید نباشید، چون که کامیابی که در بنسری قدم به قدم با شماست. عدد 7 رو به 1050-71 پیامک کنید و از آقای کیا در بنسری برای کنکور مشاوره بگیرید. عدد 7 به 1050-71. خب آقای که در بنسری، دوست دیگری از همون پرسیدن من امسال میرم مقطع دهم، از امسال شروع کنم یا بذارم سال 11 چیکار کنم؟
خب ببینید، من توصیه‌ام به این دانش آموز عزیز این هستش که از همین حالا کارش رو آغاز بکنه. چرا؟ به این خاطر که هر چقدر بخواد این قضیه رو به سالهای بعد موکول بکنه، هی داره کار رو واسه خودش سخت‌تر میکنه. ولی برعکس، وقتی دانش آموز میاد از همون سال دهم کارش رو آغاز میکنه، سه تا اتفاق مثبت داره براش رقم میخوره. اولیش این هستش که اون آموزش‌های اصولی رو از همون سال دهم یاد میگیره و همین باعث میشه از دهم درست درس بخونه. یعنی چی؟ خیلی از مواقع دانش آموز میاد به سال 12 میرسه، میگه که در بنسری احساس میکنم دهم و 11 هیچی یادم نیست، در حالی که معدلش هم خوب بوده. چرا؟ بله. چون درست نخونده، درست تست نزده، به درستی مرور نکرده. همین باعث میشه امروز یه درسی رو خونده، نمره خوبی هم کسب میکنه، اما یه معامد دو معامد دیگه چیزی یادش نیست. پس وقتی دانش آموز از دهم شروع میکنه طبق اصول جلو میاد، این باعث میشه همون سال دهم 11 به خوبی خونده بشه، کامل یاد بگیره، به تسلط برسه. وقتی میرسه سال 12 خیالش از 66% کنکورش راحته. نکته دوم، وقتی دانش آموز از سال 10 کارش رو آغاز میکنه، من مشاور میتونم رو بحث شخصیتی دانش آموزم وقت بذارم. یعنی چی؟ خیلی از مواقع دانش آموز هنوز هدف گذاری درست رو بلد نیست.
بله.
هنوز به اون خودشناسیه نرسیده. به فرض میگه من میخوام پزشکی قبول شم، اما چرایی اون هدفش رو نمیدونه هنوز. وقتی ازش میپرسی چرا پزشکی، میگه نمیدونم، دیدم همه بچه‌ها میگن پزشکی خوبه، منم گفتم بگم پزشکی. یعنی همینقدر سطحی. پس نکته دوم اینه که ما میتونیم رو شخصیت دانش آموز وقت بذاریم. و دلیل سوم که میگم از سال دهم شروع بشه، اینه که دانش آموز باید یاد بگیره که فقط قرار نیست درس بخونه، این درس خوندن باید در کنارش تفریح باشه. باید در کنارش ورزش باشه، باید در کنارش موسیقی باشه. و وقتی دانش آموز سال دهم کارش رو آغاز میکنه، من مشاور این زمان رو دارم که هر ستا رو در اختیار دانش آموز بذارم. یعنی هم طبق اصول جلو بیاد، هم رو شخصیتش وقت گذاشته بشه، و هم از مهمتر و از همه مهمتر به تفریح خودش بتونه برسه. من مثال میگم، مهدی مدنی، دانش آموزی که رتبه 78 کنکور تجربی شد، خب این دانش آموز از سالهای پایه کارش رو آغاز کرد. یا به فرض محمد متذکر، دانش آموزی بود که رتبه 14 تجربی شد، خب این دانش آموز از سالهای پایه کارش رو آغاز کرد. پس من قطعا به این دانش آموزی که این سوال رو پرسیده بود توصیه میکنم از همین امروز به عنوان یه دانش آموز سال دهمی کارش رو آغاز کنه.
بسیار عالی. لازم نیست بزرگ باشی تا شروع کنی، شروع کن تا بزرگ بشی. ناامید نباش، مشاوره بگیر از کامیاب کیا در بنسری و عدد 7 رو به 1050-71 پیامک کن. عدد 7 به 1050-71. آیا که در بنسری، به پایان گزینه برتر رسیدیم و صحبت‌های پایانی شما.
خیلی ممنونم از دعوتتون، نکته خاصی نیست، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما باشه و همچنین شما دوستان و دانش آموزان و کنکوریای عزیزمون. شاد باشید، خدا حافظ.
وقت شما همراهان گرامی بخیر. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. اگر که نقد یا پیشنهادی در مورد برنامه‌های شبکه رادیو فرهنگ دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تماس بگیرید از طریق شماره تلفن 162 بدون نیاز به پیش شماره و قابل شماره گیری با تلفن‌های ثابت و همراه از سراسر کشور عزیزمون ایران، و یا اینکه به سامانه‌شون پیامک ارسال بکنید، سامانه 30162 220-485 و 30558 هم در اختیار شما همراهان گرامی است برای ارتباط بیشتر. اما در این لحظه از شما همراهان گرامی دعوت میکنم که شنونده برنامه هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز و
هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریشه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم. ای سبا گر بگذری بر ساحل رود ارس، بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. با نام و یاد خداوند متعال آغاز میکنیم برنامه هفت اقلیم رو در یک مکان ویژه، در یک شهر دیرین. صدای شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه هفت اقلیم رو از محل برپایی جشن بین المللی ثبت جهانی ژئوپارک ارس گوش میکنید. ما دیروز به پیشواز این آیین رفتیم و این لحظه در متن این آیین هستیم که بازتابش رو در ماها و سالهای پیش رو به ویژه در شهرستان جلفا به خواست یزدان شاهد خواهیم بود. دیروز در یک روز پیش از این آیین با کارشناسان و پژوهشگران گوناگونی در برنامه گفتگو کردیم و از مفهوم ژئوپارک و رونقی که این آیین، یعنی ثبت جهانی ژئوپارک ارس در سازمان جهانی یونسکو برای این منطقه ایجاد میکنه، گفتارها مطرح شد. امیدواریم که امروز بتونیم آینه تمام نما از این رویداد بزرگ باشیم. صدای من رو از شهر تاریخی و دیرین جلفا گوش میکنید، جایی که این لحظه جشن بین المللی ثبت جهانی ژئوپارک ارس در یونسکو برگزار میشه. این لحظه که من با شما گفتگو میکنم آیین به تمامی برپاس، لحظاتی است که جشن شروع شده. کارشناسان گوناگونی قرار هست در مورد این رویداد صحبت کنند، به بررسی مزیتی که این رویداد برای شهرستان جلفا ایجاد کرده و خواهد کرد اشاره شده. میدونم که یک گروه موسیقی هم روی صحنه خواهند رفت، پیش از اینکه برنامه اجرا بشه در حال کوک کردن سازهاشون بودن. همه این نغمه ها و نواها رو به لحن آذربایجان عزیز و دوست داشتنی ایران زمین گوش میکنیم. همچنان اشاره میکنم که صدای من رو از جشن بین المللی ثبت جهانی ژئوپارک ارس در سازمان جهانی یونسکو گوش میکنید در شهرستان تاریخی و زیبای جلفا، شهر جلفا. میهمانان بسیاری به این آیین آمدند. الان در سالن کناری میز صدای ما این جشن برپاس، مسئولین، محققان و پژوهشگران مشغول ایراد سخنرانی هستند و رفت و آمدهایی هم در خود سالن برپا بود. پیش از برنامه یک نشست خبری برگزار شد و شخصیت‌هایی از خود شهرستان جلفا، برخی شخصیت‌های کشوری آمده بودند و در مورد این ثبت جهانی ژئوپارک ارس و تأثیری که بر روند این منطقه و در یک شمای کلی‌تر بر شرایط اقتصادی کشور خواهد گذاشت سخن‌ها ساز کردند. صدای برنامه هفت اقلیم رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. ما در شهر زیبای جلفا هستیم، جایی که جشن بین المللی ثبت جهانی ژئوپارک ارس در یونسکو برگزار میشه. دیروز با میهمانان ارجمند گفتگو کردیم در مورد مفهوم ژئوپارک و تأثیری که این ثبت جهانی بر روندهای جلفا و در یک تصویر بزرگتر بر ایران عزیز دوست داشتنیمون خواهیم داشت سخنها گفتیم. امروز میهمان ارجمندی به جمع ما پیوستند و کمی قرار هست در مورد خود ژئوپارک ارس که تشکیل شده است از ژئوسایت های گوناگون باشون حرف بزنیم. این صدا صدای آشنایست، دیروز هم مفصل با ما گفتگو کردن. در بخش دوم که امروز این گفتگو رو گوش میکنید قرار هست به این موضوع خاص بپردازیم. کنار حضور خوب جناب آقای علیرضا امیرکاظمی هستیم، ایشان مشاور ارشد ژئوپارک های ایران و ارزیاب رسمی شبکه جهانی ژئوپارک ها هستند. درود بر شما جناب آقای امیرکاظمی، بسیار خوش آمدید. این آیین رو هم به شما شاد باش میگم قربان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. من هم عرض تبریک و شاد باش دارم این موفقیت بزرگ رو که برای این منطقه و کشورمون به دست اومد.
سپاسگزارم به خاطر اینکه از دل جشن آمدین تا در این گفتگو حاضر باشین. خیلی خوشحالم کردین. ما در ادامه صحبتی که دیروز با یکدیگر داشتیم دوست دارم امروز کمی به معرفی ژئوپارک ارس بپردازید، از چه بخش هایی تشکیل شده. برای شنوندگان رادیو فرهنگ اینها رو تبیین میفرمایید لطفا.
عرض به خدمت شما، ژئوپارک ارس مساحتی در حدود 1670 کیلومتر مربع و 65000 نفر جمعیت داره. دو سایت میراث جهانی، در واقع کلیساهای جهانی در این محدوده قرار دارن و دو منطقه حفاظت شده. 30 ژئوسایت تا امروز به ثبت یونسکو رسیدن، اما ما برنامه داریم که تعداد این ژئوسایت ها رو افزایش بدیم. از این 30 ژئوسایت 12 ژئوسایت به بهره برداری زمین گردشگری رسیدن. در واقع ژئوپارک ها هر سال تعدادی از ژئوسایت هاشون رو به بهره برداری میرسونن تا در طول سال ها اینا کامل بشه، و برنامه مطالعاتی هم داریم برای اضافه کردن این ژئوسایت ها. عرض کردم چند ژئوسایت معروف و مهم این ژئوپارک، مهمترینش الیباشی یا مرز پرموتریاس هست که نشان دهنده یکی از اتفاقات بزرگ زمینشناسی در جهان است. در واقع گوشه‌ای از تاریخ زمینشناسی جهان رو شما در جلفا و در این ژئوپارک میتونید ببینید که قدمتی حدود 400 میلیون سال داره و در واقع تنها بازمانده اون اتفاق تاریخی رو ما در این منطقه داریم. به همین دلیل بسیار اهمیت بزرگی در دنیا
در قالب سنگیست یا سنگهاییست که این روزگاران بر اونها گذشته.
بله، نه در واقع یک اتفاق نابودی دست جمعی تمام موجودات زنده زمین در یک برهه تاریخی و شروع مجدد حیات در زمین رو شما شواهدش رو در اینجا میتونید ببینید شده. که در جای دیگه این رو نمیشه دید. این ژئوسایت در واقع مهمترین و بالاترین سطح بین‌المللی رو داره برای ما. ژئوسایت گچیگالاسی یک چشمه تاروورتنساس هست با بسیار زیباست، رسوبات رنگین بسیار زیبایی داره،
افسون رنگ هاست به نظر من، خیلی جادویه. بله.
و در واقع این مواد آهکی و رسوبی است که از اعماق زمین به بالا میاد و بعد از آزاد شدن گازهایی که در اون وجود داره رسوب گذاری میکنه و این اشکال زیبا رو در اون منطقه به وجود میاره.
در واقع میتونیم بگیم نوعی ساخت طبیعی سنگ های مرمر
است. در واقع هنر طبیعت است و رنگ های فوق العاده خاصی رو داره. ژئوسایت بعدی ژئوسایت تهلوم هست که یکی از بزرگترین راکفال ها یا سنگ افت های منطقه رو ما در اونجا میبینیم که در اثر یک زلزله شدید رخ داده و میلیاردها تن سنگ رو در واقع از یک محل خودشون حرکت داده و به صورت آوار در منطقه دیگه فرو انداخته و بسیار دیدنی و جذاب است. و همینطور ژئوسایت آبشار آسیاب که هم زیبایی های طبیعی داره، اون پاسیو آبشار خزه های طبیعی، بله، و همینطور در کنار شما چین خوردگی ها و فسیل ها و پدیده های زمین شناختی خیلی بله. جالبی رو میبینید و افسون بر اون بحث تاریخی اون آسیاب هم در واقع ارزش این سایت رو بالاتر میبره.
یه مقداری هم الان مسئولیت مجموعه های گردشگری در قبال این رویداد خیلی سنگین تر میشه دیگه.
بله.
چون مثلا مجموعه آسیاب به نظرم یه مقدار توجه و تأمل جدی نیاز داره در بازسازی یا مسائل گردشگریش، اسکانش.
بله، ببینید ژئوپارک وقتی که ثبت جهانی میشه مسئولیتش هم در سطح جهانی میشه. بله. یعنی در سطح منطقه‌ای
دیده میشه کاملا. بله. از طریق جهان.
بله، و دیگه نمیشه محلی به اون نگاه. همین سایت آسیاب رو اگر بخواد شیوه مدیریتیش به سبک قدیم باشه مسلما ما اخطار میگیریم. بله. از طرف. بله. یونسکو حتما باید مدیریتش با ضوابط و قوانین رایج یونسکو هماهنگ بشه. مدیریت جدید و نوین رو میخواد، معیارها و ضوابط باید در اونجا پیاده بشه که خدای نکرده مشکلی مثل مشکلاتی که قبلا برای بعضی از ژئوپارک‌های ما پیش اومد اینجا رخ نده.
بسیار خوب، ما یه فرصت موسیقایی خواهیم گرفت. باز میگردیم، من دو سوال ویژه دارم. میدونم که دل میکنید که میانه جشن برگردید. من هم زیاد مزاحم شما نخواهم شد. دوست دارم این گفتگو رو ادامه بدیم ولی در یک فرصت کوتاه. در گفتگو هستیم با جناب آقای علیرضا امیرکاظمی. از اخطارهای یونسکو سخن گفتید. ما این تجربه رو در ژئوپارک قشم هم داشتیم. بله. که یک بار از این مجموعه خارج شد و دوباره یه سری تغییرات ایجاد. بله. شد. خیلی کوتاه میشه برای ما توضیح بدیم اونجا چه اتفاقی افتاد؟
بله، ژئوپارک قشم در واقع نخستین ژئوپارک ایران و خاورمیانه بود که در سال 2006 به ثبت جهانی رسید. همونطور که عرض کردم یونسکو هر 4 سال یک بار ژئوپارک‌ها رو ارزیابی مجدد میکنه و اگر معیارها و ضوابط در اونجا رعایت نشده باشه اخطار میگیره. بله. این اتفاق برای قشم افتاد. بعد از 4 سال ارزیابی مجدد شد. متاسفانه ایرادات زیادی از اون ژئوپارک گرفتن، از جمله مباحث مدیریتی بود و زیرساختی بود و کارت زرد یا اخطار گرفتن. 2 سال مهلت دادن که اینا رو برطرف کنن و مجدداً ارزیابی شدن. متاسفانه در ارزیابی 2 ساله بعدی هم موفق نشدن به این معیار برسن و کارت قرمز یا اخراج گرفتن.
پس ماجرا کاملا جدی و حرفه‌ای برای 4 سال بعد همین سایت ارس
و این تبعات و لطمات زیادی برای کشور داشت.
بله.
از مجدداً حتی بعد از 3 سال قشم اپلای کرد و موفق شد که جهانی بشه و امسال هم کارت سبز دومش هم بعد از 4 سال گرفت.
خدا رو شکر. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای علیرضا امیر کاظمی، مشاور ارشد ژئوپارک‌های ایران و ارزیاب رسمی شبکه جهانی ژئوپارک‌ها. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم و شما رو به خدا.
خیلی ممنونم.
خدا نگهدار.